أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك إن شاء الله. خداوند تبارک و تعالی ایدی ما را از این اعیاد مبارکات شعبانیه تعجیل در فرج امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف مقدر بفرماید، هدیه به حضرت وجودمون رو نورانی کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. امشب یک تذکر کوتاه سعی میکنیم انشاءالله کمتر از نیم ساعت عرایض رو تموم کنیم. یه تذکری میخوام عرض بکنم، یه قاعده ای هم به خودم هم به همه برادران عزیز در راستای مطلبی که هفته گذشته شب مبعث عرض کردم، بیان کردیم شب گذشته، اون شب هفته قبل گفتم خوب هست که در جلساتی که اعضایش ثابت هستند سیر ثابتی هم با هم داشته باشند، یعنی اینطور نباشه که گوینده مطلبی بگوید و برود و شنونده هم مطلبی بشنود و برود. چرا؟ چون ارتباط اینها با هم مداوم هست، مستمر هست. بنابراین همونطوری که فرمودن، خداوند فرموده و روایات فراوانی هم داریم که مضمونش این هست که تعاونوا علی البر و تقوا، بر بر و نیکی و تقوا تعاون کنید. تعاون یعنی رفتار دو طرفه. اونجایی که بیش از همه مصداق این آیه تعاون هست و مصداق این دستور خداوند هست که به همدیگه کمک بکنید، همین جلسات هست، یعنی همین برادران مؤمن هستند، برادران ایمانی که ولو اختلاف درجات ممکنه داشته باشن، اختلاف نظرها ممکنه با هم داشته باشن، همیشه بوده، بارها عرض کردیم این همه روایاتی که اهل بیت فرمودن با هم برادر باشید، اخوان باشید، نیکوکار باشید، مهربان باشید، در زمان اهل بیت هم بین اصحاب اهل بیت اختلاف نظر بوده، یک کسی به لحاظ منش سیاسی، منش اقتصادی، رفتار خانوادگی، رفتار اجتماعی، حتی اعتقادش به خود امام متفاوت بودن با هم. شما در جریان قیام زید ابن علی ابن الحسین میبینید اصحاب اهل بیت دو گونه برخورد میکنن، یک عده اصلا با زید همکاری نکردن مثل مؤمن طاق، اصحاب خوبی بودن، یک عده همکاری کردن، اونا هم اصحاب خوبی بودن، هر دو بزرگان اصحاب بودن. مثلا این به عنوان نمونه سیاسی و در نمونه های رفتارهای اقتصادی هم همینطور است. بعضی از اصحاب اهل بیت کاملا در بحث تجارت و خرید و فروش و بازرگانی تلاش های زیاد داشتن، در مسائل شغلی تلاش های زیاد داشتن، حتی بسیار سرمایه‌دار و پولدار بودن. و بعضی دیگه از اصحاب خوب اهل بیت نه، اونقدر فعالیت و تلاش نشتن، بیشتر به جنبه عبادت و امور فردی و اینها می پرداختن، بعضی جهات علمی رو خیلی انجام می دادن، مثل زراره، مثلا مثل ابو بصیر. به لحاظ رفتار و اخلاق هم متفاوت بودن، به لحاظ منهج اعتقادی هم درشون متفاوت بود. یعنی اصحاب زراره، اصحاب محمد ابن مسلم، اصحاب جابر، اصحاب مفضل، اینها هر کدوم خودشون برای خودشون یه مدرسه ای داشتن، انگار اصحابی داشتن کلاس‌های درسی داشتن، اینا اختلاف نظر هم داشتن با هم، حتی تا جایی که بعضی می آمدن خدمت بعضی از ائمه از اون بعضی دیگر به شدت شکایت می کردن که او چنین اعتقادی داره، چنین فکری داره. به خدمت امام می آمدن هر دو اصحاب خوب، یک گروه از گروه دیگه به شدت شکایت می کردن، حتی تا جایی که می گفتن اون زندیق شده، کافر شده، بیدین شده، منحرف شده. خب این اختلاف نظرها بوده همیشه، اختلاف روشها در حوزه‌های مختلف بوده. با همین فرض و با همین حالت که فرمودن، حتی من بالاتر عرض بکنم خدمت شما، اهل بیت فرمودن نحنو اوقعنا الخلاف بینکم، اگر بفهمیم اینو، اگر بفهمیم این مطلب رو، فرمود ما خودمون بین شما اختلاف انداختیم، خود ما اهل بیت اختلاف انداختیم. و به تعبیری که از اساتید می‌فرمودن که وقتی امام اختلاف بیاندازد کسی نمیتونه اون اختلاف رو برداره، رافع اختلافش هم خود امام باید باشه، نمیشه امام اختلاف بندازن ما بیایم اختلاف رو برداریم، نمیشه. فرمود لو اجتمعتم علی امر واحد لاخذ برقابنا و رقابکم، اگر بر امر واحدی جمع بشوید، هر دو صاحب یک نظریه بشوید، هم گردنهای ما را میزنن هم گردنهای شما رو، که این خودش دو مقامه. یعنی بعض از اجتماعها سبب گیر افتادن و به زحمت افتادن شیعه میشود، بعض از اجتماعها و وحدت نظرها موجب زحمت افتادن امام میشود. لذا فهمود لأخذ به رقابنا و رقابکم، گردن ما را میگیرن گردن شما را میگیرن میزنن، مثلا ما رو زندانی میکنن، چنین چنان. اینا خودش دو مقامه. اگه ما این مطلب رو متوجه شیم، آقا اختلاف همیشه بوده و خواهد بود، در روایات هم در نصوص فرمایشات اهل بیت فرمودن این اختلاف خواهد بود تا سیجی و من یعلمکم و یرتفع الخلاف من بینکم، مثلا تا اون کسی که باید بیاد اون خودش میاد و اختلاف رو از بین شما بر میداره. منظور امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هستن که اون دولت کریمه که به پا بشود انشاءالله هرچه زودتر ما هم باشیم و درک بکنیم. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه، در اون دولت کریمه اگر باشیم اون وقت میبینیم اختلاف ها برداشته میشه، اختلاف درجات میماند اما اختلاف های ضدیت برداشته میشه، همه همکار هم میشن، کمک کار میشن. خب این معناش این نیستش که تا قبل از ظهور امام عصر علیه السلام امکان اجتماع نباشه، نه امکان اجتماع هست، باز هم تا قبل ظهور حضرت میشود 5 نفری 10 نفری 20 نفری 50 نفری با هم دیگه بر میزانهای فرمایشات اهل بیت حرکت کنن و اجتماع تشکیل بدن. لذا داریم میبینیم این اتفاق هم میفته، این گروه اون گروه، این گروه این هیئت اون دسته، این مسجد اون حسینیه، گروه گروه شیعان با هم جمع میشن دیگه، اختلاف هم دارن با هم. پس بنابراین این اختلاف نظرها نباید باعث بشه که ما در برادری نسبت به همدیگه کوتاهی کنیم. باید اون حقوق سرونک، اون حقوق اخوان و اون چه که امتثال امر پروردگار است که فرموده تعاونو، اون هم باشید، بازوی هم باشید، کمک هم باشید، اینو ما باید پیاده کنیم، اینو باید اجرایش کنیم. اجرایش به چیه؟ یکی از مصادیقش همین جلساته. این بنده مطلبی که میگم از شما بخوام که شما بفهمید و بخوام که عمل کنید و شما هم مطلبی که میشنوید را بخواهید که من عمل کنم و بخواهید اگه اطرافش سوالی هست من پاسخ بدم و بخواهید که اگر اشتباه گفتم تصحیح کنم و از من بخواهید که من مطلب درست بگم و مطلب اهل بیت رو بگم. این میشه تعاون، این نمیشه اشکال گیری، این نمیشه مزاحمت، این میشه کمک. من اگه از شما خواستم نماز اول وقت بخونید، این میشه کمک شما. شما اگر از من خواستید به حرفی که زدم عمل کنم یا حدیث خوب درست بیارم بخونم یا درست ترجمه کنم یا برای منبرم مطالعه بکنم و حرف تکراری نزنم یا حرفی بزنم که به نفع این جمع هست و به نفع این گروه هست، این میشه کمک شما به من، این میشه اون اعانت، این میشه شما میشه بازوی من، میشه هول میدی منو، این نمیشه مزاحمت شما، این نمیشه خردگیری شما. لذا این که میگن آقا انتقاد پذیر باش تو این فضاست، یا یه وقتی انسان انتقاد پذیر نیست چون طرف قرض داره، مرض داره، اذیت میخواد بکنه، مزاحمت میخواد ایجاد کنه، اون فضای دیگری است. در فضای برادران دینی اینها انتقاد پذیری یعنی پذیرفتن اعانت او. مثل که من میخوام این میز رو بلند کنم، این صندلی رو بلند کنم، شما داری میبینی من دستمو بد جایی گرفتم، به من میگه آقا دستتو این طرفی نگیر، اون طرف بگیر تا بلند کنی، یا میای سرشو میگیری بلند کنی، من نمیگم آقا تو آمدی سر این میزو بگیری میخوای بگی که من زورم کمه؟ این میشه بدبینی، این نمیشه برادری. برادری اینه که من از شما تشکر کنم، خوشحال بشم. اگه به من گفتی آقا میز رو این طرفی بلند نکن، اون طرفی بلند کن، یا این میز رو میخوای بلند کنی از اون در ببری، از اون در نمیره بیرون این صندلی، من نباید گمان کنم که شما داری از من عیب میگیری. ای یعنی فکر میکنی به شعور من تو شک کردی، مثلا تو داری گمان میکنی که من فهم ندارم؟ اینطوری نیست دیگه. این من باید خوشحال بشم شما کمک کردی به من. لذا حضرت صادق علیه السلام فرمود احب و اخوانی الیه من اهدا الیه عیوبی، محبوب ترین برادران من نزد من کسی است که عیب های من را به من هدیه بدهد. ببینید تعبیر هدیه است، عیبشو داره میگه اما هدیه داره میده. هدیه رو چقدر انسان با عشق و محبت و عاطفه و صمیمیت به کسی میدهد، هدیه رو انسان خیلی با بیان خوب، خیلی با رفتار خوب، خیلی با نگاه خوب، حتی چهره انسان، تبسم انسان، حالات بدن انسان، همه مثبته. این میشه هدیه دادن. ولی داخل این جعبه هدیه چیه؟ عیب شماست. ممکنه عشق شما رو هم در بیاره اما به نفع شماست. در شرایطی ممکنه به طرف خیلی بر بخوره، خیلی ناراحت بشه، حتی در شرایطی که شرایط رو رعایت کردیم، مثلا شما میخواد به بنده تذکر بدید، خب یک تذکرهایی رو میشه تو جمع ندید، میشه در خلوت به من بگید، میشه با بیان خوب بگید. حتی در چنین شرایطی هم ممکنه به من بر بخوره، در خلوت هم بگید بر بخوره، بخوره به ضررشه، مثل بچه‌ای که میخواد سم بخوره، میخواد از بالای پشت بوم بره بازی کنه، خب میفته زمین، نباید اجازه بدی ولی ناراحت شه. این میشه کمککاری، این میشه اعانت، این میشه تعاونو علی البر و تقوا. یکی از اون مواردی که جلسه گذشته بنده عرض کردم همینه که بنده از شما تقاضا کنه. حالا فرم هایی هم تهیه میکنم انشالله، بعد تقسیم میکنم هم در اینجا هم در مؤسسه انشالله، که بخواییم آقای الف، آقای ب، آقای جیم، میخوای من به عنوان برادر شما روی نظام فکری شما ورود پیدا کنم، ازت سوال کنم بعد منبر در فضای خصوصی مجازی یا حضوری که آقا من امشب منبر چی گفتم، برای من صوت بفرست خلاصه‌شو به من بگو، یا برای من بنویس خلاصه منبر رو، که بعد از 40 جلسه، 50 جلسه، یک سال من بتونم از شما 40 تا برگه داشته باشم. شما 40 جلسه آمدی این جلسه، باید 40 تا برگه داشته باشی، در هر برگه باید خلاصه منبر رو نوشته باشی. داری؟ شما ممکنه بگی آقا من نمیخوام توی این زمینه شما به من کمک کنی. خیلی خوب، هیچ، رفع تکلیف میشه، دوست نداره طرف، حالا یا وقت نداره یا به هر دلیلی. اما دو نفر میخوان، پنج نفر میخوان، میگن آقا ما میخوایم تو این زمینه به ما کمک کنی، ما مطلب تو رو گوش میدیم، تو از ما امتحان بگیر ببین ما فهمیدیم مطلب رو یا نه. این خیلی متفاوت میشه که ما اگر خواستیم یه جلسه فرض بفرمایید انجام بدیم، آقا مقدمات تفسیر قرآن رو میخوایم شروع کنیم، مثلا در چند جلسه؟ در 50 جلسه، در 20 جلسه. بعد از این 20 جلسه بنده گوینده بدانم که در این جمع 50-60 نفره 5 نفر این بحث را تخصص پیدا کردن، اعطای گواهی نامه هیچ ارزشی هم در مجامع علمی نداره، هیچ ارزشی هم در ادارات نداره، اما بین خودم و شما یک سندیه که آه شما این دوره رو آمدی، این دوره رو فهمیدی و میتونی به کسی دیگه تدریس کنی، میتونی به کسی دیگه باز منتقل کنی. لازم نیست اون کسی که میخواد دین رو منتقل کنه و تعلیم بده که لباس روحانیت تنش باشه، نه آقا، کاسبه، بازرگانه، تاجره، اون فرد معلم دبستان یا راهنمایی یا دبیرستانه یا اصلا شاگرده یا دانشجوه یا هر شغل دیگه ای که داره. آقا شما 20 جلسه در این زمینه از نظر بنده ای که مثلا 20 ساله دارم تو این فضا کار میکنم، از نظر من شما میتونی اینو به کسی دیگه منتقل کنی، من فهمیدم تو فهمیدی، ازت امتحان گرفتم، این 20 جلسه رو امتحان گرفتم، این خیلی خوبه. یعنی بعد یه مدتی داریم میایم جلسه، یه خروجی هم داشته باشه دیگه. این یکی از مصداقهای اعانته که ما رها نکنیم مطلب رو. خب الان ایام ماه شعبانه، امشب شب ولادت آقا امام زین العابدین علیه السلام هست و در مورد ماه شعبان نکات زیادی هست، هم ماه شعبان هم ماه مبارک رمضان. خب من یادم میاد سالهای گذشتم ما چه در فضای مجازی چه در همین جلسات نکاتی در مورد ماه رجب و شعبان و رمضان گفتیم، در مفاتی هم از شما خوندید، در کانال ها هم هست، میخونید، میشنوید، میبینید، منبرها شرکت میکنید. چقدر از این موارد خروجی داشته برای ما؟ خروجی دو گونه، یک خروجی علمی که ما مطلب را نظاممند تعلیم گرفته باشیم. مثال میزنم به عنوان نمونه، یک دو تا نمونه سوال کنم تو ذهن شما ببینید چطور از جوابش. آقا ماه رجب روزش افضل هست یا ماه شعبان؟ ببینید یه وقت هیچ کسی چی نمیدونه، یه کسی میداند با حدیثش، یه کسی مرتبه بالاست، جنبندی با مجموعه احادیث هم داره، یعنی همین سوال سه تا پاسخ داره. یک پاسخ اینه که ها نمیدانم. خب سوال اول در مقابل این پاسخ این چرا نمیدانی؟ مگر چند بار از ماه رجب و شعبان و ماه رمضان نیومده در دوره عمرت رد شده؟ چرا نمیدانی که روزه یه؟ مگر روزه در ماه رجب و شعبان بسیار سفارش نشده؟ چرا نمیدونی که روزه در ماه رجب افضل یا شعبان؟ خب در روایت فرمودن ماه شعبان افضل، یک کسی هم میگه میدانم. چه ماهی میگه شعبان؟ چرا؟ میگه آه این هم حدیثه از حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمود روزه ماه شعبان تکریما لرسول الله، چون در ماه شعبان روزه گرفتن لبیک گفتن به دعوت مستقیم پیغمبر اکرم است. حضرت خواستند که در این ماه مرا با روزه گرفتن کمک کنید، لذا حضرت صادق علیه السلام یا امام باقر علیه السلام فرمودن روزه در ماه شعبان افضل. خب ببین این سوال و جواب، همیشه روی منبر نمیشه سوال و جواب کرد، بنده میگم رد میشم. توقع از مستمع اینو بنویسه، یک جا یادداشت کنه، یک جا ثبتش کنه، این ثبت بشه. گاهی ما اعتراض میکنیم به گوینده ها، به منبری ها، میگیم آقا چرا تکراری حرف میزنی؟ اعتراض میکنیم، ناراحتیم، چرا منبرها تکراری است؟ اما از نگاه اون گوینده گاهی بریم نگاه کنیم و شاید از زبان او بخوایم پاسخ بدیم به این سوال که چرا تکراری صحبت میکنی، اون میگه آقا من همین تکراری هم که سال به سال صحبت میکنم یادشون میره مردم، یا عملی دیده نمیشه. بسیاری از اساتید اخلاق مطلب اخلاقی ساده رو بارها تکرار میکردن، چرا؟ میگفتن چون خروجی این مطلب اخلاقی یا آداب یا مستحبات باید عمل باشه. جنس بعضی از مسائل نیاز به تذکر و تکرار داره. ما بیام یک بار آقا یک جلسه، بنده میتونم در یک جلسه کل روایت فضائل نماز شب رو بگم، یک یا دو جلسه تمام دیگه، همه دیگه خودشون نماز شب خون میشن؟ نه، نیاز به پیگیری داره، نیاز به راهکار داره. مثل که ما بیام بگیم آقا قواعد ارتباط با خانواده با همسرش انسان چیکار کنید؟ مردها مدارا کنن. تمام، خب فهمیدیم، بریم. میگه همه مدارا میکنن، اختلاف برطرف میشه؟ نه، میگه آقا در مقام عمل راهکار داره. این مدارا کردن نوع داره، شکل داره، روش داره، روش‌های مختلف داره، هی ترفندهای گوناگون با هم دیگه مذاکره میکنیم تا آقا شما پیدا کنی که چطور باید مدارا کنی. میگه آقا من غضب دارم، من از کوره در میرم، من حساسم، بهم بر میخوره، زود ناراحت میشم از افراد. میگیم خب شما باید صبرت رو بالا ببری و نگاهت رو به افراد مثبت کنی. تمام میشه دیگه، دیگه رها میکنیم طرفو؟ نه، میگه آقا این باید انقدر روی این فرد کار کنی، انقدر ترفندهای مختلف بدی تا صبرش زیاد. چطور صبرم حالا زیاد بشه؟ یه روشهای جسمانی داره، یک روشهای روحانی داره، یک روشهای فکری داره، یک روشهای مطالعاتی داره، یک روشهای تمرینی داره، یک رابطه‌ای باید با افرادی برقرار کنی، یک اذکاری داریم، ذکرهایی باید بگی، انقدر ترفندهای گوناگون استفاده میکنیم تا این مطلب خروجی عملی پیدا کنه. و الا بنده بیام روی منبر بنشینم بگم غضب بد است، صبر خوب است، تمام، خداحافظ، بریم این مطلب رو دیگه ما تا آخر عمر نمیگیم. چرا؟ چون تکراریه. خب تکراری باشه، مگه بناس گوینده تکراری نگه؟ همه ما نیاز داریم. خداوند در قرآن تکراری به حسب ظاهر میگم تکرار صحبت کرده، ائمه ما این همه تکراری در ارتباط با مذمت دنیا صحبت کردن. موضوع واحده، دنیا مذموم است، ولی به شکل‌های مختلف، با مثال‌های مختلف، با گفتارها و گویش‌های گوناگون. دنیا ماننده نمیدونم فردی است که نشسته سر یه خوک مرداری که اون بعد اون جزامی هم هست، نشسته داره اون خوک رو می‌خوره. ف فهمون چقدر شما میل داری؟ فهمون دنیا همچین صورتی داره. دنیا مثل سایه درختی است که یک راکبی سوار شد داره میره جای دیگه، نشسته زیر سایه درخت. مثل دنیا این است، مثل دنیا آن است، مثل دنیا ده جور مثال زدن در روایت. مثل دنیا مثل مار خوشخط و خالی است که داخلش حاویه سم. مثلا دنیا مانند یک زن بسیار زیبایی است که اما بسیار غدار و فریبکار و ایناست. ظاهرش زیبایی تو رو به خودش جذب میکنه، وقتی با او اتصال برقرار بکنی هزار نیرنگ به تو میزنه، هزار فریب تو رو میده، هزار ضرر به تو میزنه. مثال های مختلف زدن که آقا دنیا چیه؟ بده. گاهی هم مذمت های نوع دیگه ای کردن، دنیا رأس کل خطیه است. به بیان های گوناگون، بیان های معارفی هم فرمودن دنیا مثلا تمثل جهنم است، دنیا مثلا تمثل جهل است، تمثل اعدای اهل بیت است. شکلای گوناگون فرمودن. ما هم همینه، ما هم این مطلب رو باید بگیم، تکرار کنیم با روش‌های مختلف، و گوینده فقط گوینده نباشد، شنونده باید شنونده باشه، این مطلب رو بگیره، دریابه، درک کنه و سعی کنه به عمل بکشونه. ولی جلسه گذشته در شب مبعث گفتیم صرف گفتن و شنیدن و عبور کردن این روش، روش اهل بیت نیست، این مطلوب اهل بیت نیست که انسان فقط به گفتن و شنیدن و دانستن و معرفت پیدا کردن به همین مقدار اکتفا کنه. ما باید عقل رو در وجودمون حاکم کنیم، یعنی سلطنت مشاعر و مدارک و قوای خودمون رو، سلطنتش رو به عقل بدیم، نه اینکه صرفا بدانم. عقل چیز خوبیست، خب عقل خیلی خوبه، عقل اصل کل خیرم هست، اصل کل خیرات عقله، درسته، اما آیا عقل در این دست من حاکمه؟ من رفتارهای دستم بر اساس دستورات عقله یا بر اساس دستورات جهله؟ نگاه های من باید بر اساس دستور عقل باشه، اینطوره؟ آیا رفت و آمدهای من با حاکمیت عقل انجام میشه یا با حاکمیت جهل انجام میشه؟ خب این باید انقدر تکرار بشه، گفتار بشه، نوشتار بشه، در تعامل قرار بگیره، به تمرین کشیده بشه تا عقل در من حاکم بشه. یعنی اهل بیت علیهم السلام فقط مرتبه علم و معرفت و عقل و قلب ما رو که نخواستن، بگن آقا شما فقط در مرتبه فکرت خدا رو عبادت کن، بفهم که عقل خوب است، تمام. اینو خواستن؟ نه، این میشه اباهیگری، این میشه همون حرف ابوالخطاب لعنت الله علیه، مغیرت ابن سعید، اونا این بودن این حرفو زدن. یکی از شاخصه های مهم غلات اباهیگریه، غالی اباهیگره. فرمود یعتاد و ترک از صلات، کار به یه جایی میرسه اعتیاد پیدا میکنه به ترک نماز، اصلا دیگه نماز نمیخواند، نمیتونه دیگه نماز بخونه. چرا به اینجا میکشه؟ این اون کسیه که بیش از حد مجاز ارزش قائل شده برای مرتبه قلب و بیش از حد مجاز زده تو سر مراتب پایین. مراتب پایین به درد نمیخوره، مهم نیست، ارزش نداره، شفاعت میشه، چنین میشه، چنان میشه. اینقدر از این مسائل رو با خودش تمرین کرده، تکرار کرده به غلط، حالا عادت کرده به ترک صلات و صیام و فواحش بزرگ، گناهان کبیره، راحت ازش سر میزنه. اولیاء الله اینطورن، سلمان اینطور بوده، کسی میخواد به درجات عالیه برسه اینطور میرسه؟ نه. پس بنابراین باید انسان عقل رو تا مراتب وجود پایینش هم بیاره، یعنی باید وقتی بنده مثلا، مثال میزنم، بنده که چشم دیدنشو ندارم، یعنی امام زمان، ملائکه، وقتی نگاه میکنن به این آقا بگن این آقا عقل داره راه میره، نشستش عقله، برخواستش عقله، حرف زدنش عقله، همه ظهورات عقل هست. همونطوری که از اون طرف عده‌ای روی این کره زمین راه میروند با همین دوتا پا، و ملائکه و خدا و ائمه و اولیایی که چشمشون باز هست نگاه میکنن، یعنی جهله، جهل داره راه میره، جهله، نشستش، برخواستش، رفاقتش، رفتش، آمدش، همه چی شروره، همش ظلمته. نفرمودن وقتی یک عالم عامل ربانی به یک قبرستان عبور میکند عذاب از اهل اون قبر برداشته میشه؟ چرا؟ چون شعاع وجود داره، نوره، داره راه میره، اما نور ساطع میشه ازش. چرا؟ چون این تمثل عقله، تمثل علمه، تمثل نوره. هرچی گفت عمل کرد، هرچی گفت انجام داد، هرچی گفت پیاده کرد، نه در مقام گفتار. فرمود لو امتحنت شیعتی لما وجدتهم الا واصفه، اکثر شیعیان و دوستان من فرمود اگر اینها رو امتحان کنم نمییابم ایشان را مگر واصفه، یعنی اهل توصیف، فقط میگه، حرف میزنه، حرف میزنه. کو عملش؟ روایات عجیبی در این زمینه داریم. حد اقلش اینه مراتب کمال تشیع رو کامل نفی کردن اهل بیت. از کسی که اهل عمل نیست، کسی که اهل عمل نیست، فرمودن ما شیعتنا لیس من شیعتنا، حتی جز گناهان بزرگ شمردند که کسی که اهل عمل نیست بگوید من شیعم. فرمودن شیعه نیستی، تو بگو ما محبی، ما موالیم. یعنی چی محبیم؟ یعنی اونم در درجات پایین، ولی محبت هم اگه شدت پیدا کنه تبعیت میاره، شباهت میاره. تو نگو من شیعم، نفی کردن. فهمیدن گناه کبیره است، در روایات داریم ها، گناه کبیره است کسی که قولش با عملش یکسان نیست و همسو نیست، این بگه من شیعم. فهمید نگو شیعم، بگو من محبم، دوستدار شما، دوستدار دوستدارانتونم، ولی من کجا شیعه هستم؟ فهمید انما شیعتنا من شایعنا، کسی شیعه ماست که مشایعت کند ما را و تبع سننا و آثارنا، تابع سنن و آثار ما باشه. کو نماز شبت، کو نافلت، کو ذکرت، کو روزه گرفتنت. الان ماه شعبان هست، این همه اذکار، این همه ادعیه، این همه مطالب در روایات مطرح شده. بعضی از اون طرف دغدغه دارن آقایون، ما غافلیم. بعضی دغدغه دارن که آقا ماه شعبان آمد، من چطور همه مستحبات این ماه رو انجام بدم، چطور برنامه ریزی کنم که به زندگی عادیم برسم، به کارم برسم، به شغلم برسم، به تفریحم برسم و تمام مستحباتم یک دور انجام بدم. اگر امسال نشد سال بعد، برنامه ریزی دارن بعضیا. اگر امسال این ذکر رو گفتم سال بعد اون ذکر رو بگم، اگه نمیتونم همه رو با هم انجام بدم. بعضی دغدغه اون طرف دارن، بعضی ممکنه مثل بنده اصلا راحت راحتن، نه اینکه دغدغه ندارن، اصلا فرق نمیکنه ماه شعبانش با غیر ماه شعبانش، همون معاصی هست، همون رفتارها هست، همون گفتارها هست. چطور میتونیم بگیم که ما عظمت ماه شعبان رو درک کردیم؟ هازا و هازا شهر و نبی یک، این شهر، این ماه، ماه پیغمبر توست. کو ماه پیغمبر؟ این ماه چه فرقی کرد با ماهای دیگه؟ اگر این ماه ماه پیغمبره، باید حرمت پیغمبر رعایت کنی. چطور در ماه رمضان، ماه ماه خداست، به احترام خداوند در اون ماه بسیاری امور رو انجام نمیدیم؟ خب این ماه ماه رسول الله، چه فرقی داره؟ و هذا شهر نبیه که اونم سید رسولک، شعبان الذی حففته منک بالرحمه و رضوان، این شعبان ماه پیغمبرته که به واسطه پیغمبر این ماه رو تو محفوف کردی، یعنی پیچیدی، یعنی پر کردی شراشر این ماه رو، پر کردی از رحمت خودت و رضوان خودت. منتها این رحمت و رضوان خدا، یعنی خداوند رحمتش رو نازل کنه در این ماه فراوان و رضوان و رضایت خودش رو نازل کنه، یعنی افرادی را مورد رضایت خدا در این ماه قرار میگیرن. خدا تو این ماه مهر میزنه، میگه من از تو راضیم. حففته من که به رحمت و رضوان، یعنی یعنی تو مشمول اسم رضایت من و رضای من و راضی بودن من شدی، یعنی تو با اسم الراضی خدا ارتباط برقرار کردی. خدا مهر میزنه تو این ماه به برکت پیغمبر اکرم. خب آیا به همه میرسه؟ همه مشمول رحمت میشن؟ نه، باید گیرنده بگیره اون انرژی رو، باید من یک کارهایی انجام بدم، یک قابلیتهایی از خودم نشون بدم تا اون رضوان و رحمت به من جذب بشه، وارد وجود من بشود. اون چه کارهاییه؟ این کسی که دغدغه داره، کسی که تشنش باشه، تا باران میاد صداش حواسش به صدای بارانه، تا باران آمد سری برم زیر باران کاسمو بگیرم که پر بشه بتونم بخورم، از تشنگی نجات پیدا کنم، هلاک نشم، نمیرم، از بین نرم. کسی که تشنش باشه، کسی که تشنش باشه و به آب نیاز واجب و فوری داشته باشه، مراقبه که آقا آبی که قطع شده کی میاد، کی وصل میشه. شیر آب و باز گذاشته، صداش به گوش شیر آبه، گوشش به صدای شیر آبه، این منتظره که صدای شرشر آب بیاد که بره از این آب استفاده کنه. این کس منتظر ماه رجبه، این کس منتظر ماه شعبانه، این فرد منتظر ماه رمضانه. تا شنید عجب رسید، ماه رمضان رسید، ماه شعبان رسید، هزا شهر و نبی یک رسید، ماه پیغمبر رسید، شعبان و لذی هففته همین که به رحمت و رضوان، تا میبینه که این ماه رسید، سعی میکنه دنبال این باشه ببینه با چه اعمالی میتواند اون رحمت و رضوان رو جذب بکنه. این نیاز به همکاری داره. چرا؟ حالا بحث من از اینجا در 10 دقیقه انشاءالله کوتاه مطلب رو عرض بکنم. ببینید مجموعه اعمالی که در ماه شعبان و ماه رمضان و ماه رجب و به طور کلی در کل سال، کل اعمالی که اهل بیت فرمودن، از ذکر و دعا و نماز و نوافلی که فرمودن، کارهای مستحب، صدقه، روزه، کارهایی که فرمودن، اعمال، دستورات، آداب، سنن، مستحبات، همه اینا در کل سال، مخصوصا عرض میکنم ماه رجب و ماه شعبان و ماه رمضان، به خاطر حساسیت خاصی که در نظام بندگی و سیر و سلوک و طی مسیر عبودیت داره، مجموعه مطالبی که اهل بیت فرمودن، ما دو تا امر رو باید درش لحاظ کنیم. خیلی دقت بفرمایید، یه قاعده ای میخوام بیان کنم. دو تا شاخصه مهم ما در مورد انجام عبادات داریم. خب شما وارد کتاب اقبال الاعمال میشید، یا مصباح المتجد شیخ طوسی، یا مصباح کفمی، یا مفاتیح الجنان، یا زاد المعاد علامه مجلسی، یا امثال اینطور کتاب های دعا که نوشته شده، میبینید باز میکنید، میبینید اعمال ماه رجب فراوان، اعمال ماه شعبان بسیار زیاد، اعمال ماه رمضان خیلی زیاد، شبش، روزش، شکل های مختلف، ما که نمیتونیم انجام بدیم همه رو، یا وقت نمیکنیم، یا توفیق نداریم، یا حالشو نداریم، تواناییشو نداریم. انسان نمیتونه بیش از توانش بار سوار خودش کنه، میشکنه انسان، خسته میشه، پژمرده میشه. کسی که هنوز به یک حدی نرسیده نمیتونه بعضی ریاضت ها رو بکشه. آقا ماه مبارک رمضان، هر شب میخوام 1000 رکعت نماز بخونم. نمیخواد آقا، شما 2 رکعت بخون، 1000 رکعت میمیری، از بین میری، نمیتونی، هنوز اونجا نرسیدی اصلا. بعضی عبادات مخصوص خود اهل بیت هست، بعضی عبادات مال کملین از اولیاء الله هست. خب ما با چه میزانی، با چه شاغولی، با چه ترازی انتخاب کنیم؟ اگر استاد کامل، حاذق، عالم ربانی، حکیمی داشته باشیم ازش بپرسیم که چه خوب، که معمولا در دوره حضور اهل بیت هم فرمودن کمتر از گوگرد سرخ است، خیلی نایابن در عصر غیبت که بیشتر. اگه دستمون به کسی میرسه که مطمئن هستیم به او و میتونیم از او بپرسیم، که میپرسیم که ما چه عملی انجام بدیم، چه رفتاری، چه کرداری، چه عبادتی. اما اگر نداریم کسی که ازش بپرسیم، که معمولا اینطور هست، یعنی یا نداریم، یا اگرم داریم و هست ما نمیشناسیمش، یا قبولش نداریم که از او بپرسیم، اعتماد نمیکنیم از کسی بپرسیم. خیلی حالا خودمون میخوایم از این ماه رجب و ماه شعبان و ماه رمضان استفاده کنیم، چه استفاده‌ای، با چه میزانی اعمال رو انتخاب کنیم؟ دو تا میزان مهم در روایات هست. یک، دقت کنید، دو میزان مهم میخوام بیان کنم. میزان اول این هست، عملی که اکثریت سراغ اون عمل نمیروند. در بین عبادات کدوم عبادت هست که اکثرا انجامش نمیدن؟ من همیشه تو ذهن خودم مثال میزنم، وقت یک فیلم یا یک فوتبال یا یک مسابقه خیلی خیلی جذابی هست که همه پای تلویزیونن، اون وقت برو حرم، اون وقت بلند شو 2 رکعت نماز بخون، اون وقت برو در اتاقت خلوت کن قرآن بخون، همون وقتی که اکثریت خلق از خدا غافلند، اکثریت مخلوقات، اکثریت مؤمنین توجه به انجام عبادتی ندارن، تو اون وقت اون عبادت رو انجام بده. این در روایت داره خیلی مهمه. لذا در اعمال ماه رجب و ماه شعبان که تفحصی میکنیم و نگاهی میکنیم، این یک شاخصه است، میتونیم با این شاخصه انتخاب کنیم که اگر شب بلند شدیم کدوم عبادت رو انجام بدیم. حالا نمونه هایی هست، اجازه بدید من مطرح نکنم که چه عباداتی هست که معمولا انجام نمیدن. مثلا یکی از اون عبادات، حالا خیلی هستا، اینا نکات واقعا مهمی هم درش هست و اهلم میخواد که بیان بشه. یکی از اون عبادات فکر، تفکر عبادتیه که خیلی مشتری ندارد در طول زمانها و زمان، عبادت بسیار پر عظمتی است با آداب و رسوم و دستوراتی که داره. خب بگذاریم، این یک شاخصه، پس عبادتی کمتر انجام میشه. شاخص دوم که مهمتر از شاخص اول هست و البته با هم اشتراکهایی هم دارن با شاخص اول، عبادت هایی است که مربوط به ازدیاد معرفت، ازدیاد عقل و کیفیت ارتقای کیفی ماست. این عبادت ها همیشه افضلن. البته معنای این نیست، این مطلب این نیست که از عباداتی که بعد کم میدارن ما دست برداریم، بگیم خب عباداتی که کیفیت رو میبره بالا چی هست؟ بگیم مثلا مطالعه علوم اهل بیت، مطالعه احادیث اهل بیت، مثال میزنن، زیارت، حقوق اخوان، جلسات، اینا بعد کیفی داره. کیفیت بسیار بالایی داره. زیارت سید الشهدا، عشق بر امام حسین، مدح اهل بیت را خواندن به شکل شعر یا متن یا حدیث یا هرچی، یا منبر خوبی شرکت کنیم، درسی معرفتی، اینها معناش نیست که اگر به این بُعد پرداختیم دیگه پس نوافل ظهر نخونیم، نوافل ظهر نخونیم، نماز شب نخونیم، صدقه ندیم، عباداتی که بُعد کمی داره، پس دیگه من اهل نماز نباشم، تکرار نکنم یک ذکر را. این همه فرمودن آقا شب و روز جمعه که شد پیغمبر فرمودن شب که فردا شب است، شب و روز جمعه فرمود فاکثروا، فرمود زیاد بر من صلوات بفرستید پیغمبر اکرم. خب با همین صلوات بعد راوی سوال کرد و ما حد الاکثار، اندازه کثیر چقدر دیگه؟ شما فرمودید اکثروا، اکثر این زیاد کثرت. عرض کرد که حد اکثار چقدر، یعنی چقدر بفرستیم میشه زیاد؟ فرمود حد اقل اکثار 100 صلوات است. اللهم صل علی فرمود حد اکثر اکثار که کثرت صدق کنه 100 تاست. فرمود مازاده فهو افضل، هرچند بیشتر بفرستی بهتر. درسته؟ حالا با همین صلوات میخوایم مواجه بشیم. در روایات دیگر فرمود 1000 صلوات در شب و روز جمعه بفرستید. خب با این روایت مواجه میشیم. ما میتونیم یک نگاه کیفی به این روایت داشته باشیم یا نگاه کمی. نگاه کیفی چیه که اکثرا سراغش نمیرن، که گفتم این باعث میشه افضل بشه. آقا خود صلوات یعنی چی اصلا؟ این میشه نگاه کیفی، میشه توجه به بعد معرفتی صلوات. صلوات چرا برای من فایده داره؟ چرا فرمودن 100 تا صلوات بفرست در شب و روز جمعه؟ ارتباط صلوات با روز جمعه چیست؟ اصلا صلوات که میفرستیم چه اتفاقی میفته؟ چه اتفاقی میفته؟ این خیلی مهمه. این بعد کیفی مطلبه، یعنی مطالعه و تحقیق، کسب معرفت در مورد خود صلوات. خدا بر پیغمبر صلوات میفرستد یعنی چی؟ جمیع مخلوقات بر پیغمبر صلوات میفرستن یعنی چی؟ ملائکه صلوات میفرستن معناش چیست؟ مؤمنین صلوات میفرستن معناش چیست؟ آیا این صلوات برای پیغمبر نفعی دارد یا ندارد؟ برای ما نفعی دارد یا نه؟ چطور نفعی داره؟ چرا فرمودن 100 تا؟ چرا فرمودن 1000 تا؟ چرا فرمودن شب و روز جمعه بیشتر؟ اینا همه میشه بُعد کیفی مطلب، ارتقای معرفت. معمولا وقتی ائمه ما میفرمان آقا در شب و روز جمعه 100 تا صلوات بفرستید، اکثرا توجه میکنن به بُعد کمی مطلب. 100 تا رو بفرستیم، تسبیح رو برمی‌داره بفرستیم، دیگه توجه نمی‌کنه که این چطور هست، معناش چیز، کیفیتش چه کار کنم این صلوات بیشتر در من اثر بذاره. حالا یک سرش هم من عرض بکنم، حالا که صحبت از صلوات شد، یکی از اسرار مهم صلوات که معمولا ما بهش توجه نمی‌کنیم و بسیار بسیار چی بگم، گوهر اصلا اکسیر کیمیای از واقعا مطلب عظیمی است در صلوات، اینی که انسان عاشقانه صلوات بفرسته. این یک مطلبی است، یعنی با همه حس محبتش به اهل بیت تصور کنه، بفهمه داره هدیه میده، با یک انس خاصی صلوات بفرسته، با یک لذت خاصی صلوات بفرسته. این مطلبم که گفتم، اینم یک بعد دیگری از ابعاد کیفیه مطلبه. یعنی وقتی فرمودن صلوات بفرست، من میتونم به بعد کیفی صلوات توجه کنم به معنای اول، بعد کیفی به معنای اول. بعد کیفی به معنای اول یعنی چی؟ یعنی بدانم صلوات یعنی چی، معرفتم رو به صلوات زیاد کنم با اون توضیحاتی که دادم. یک بعد کیفی دیگه هم داره صلوات، یعنی این صلوات را با کیفیت بیشتر انجام بدهم، یعنی با محبت بیشتر، با ذوق بیشتر، با لذت بیشتر. اینم بعد کیفیه. به این دو جهت معمولا اکثرا کم توجه میکنن، درسته یا نه؟ خب حالا که به بعد کیفیش بپردازیم، میخوایم آقا معرفت صلوات پیدا کنیم، معرفت قرآن پیدا کنیم، مثلا میشه دیگه در ماه مبارک رمضان شیطان میاد ما رو میگه آقا تو به بعد کیفیش بپرداز. شیطان اینطوری فریب میده یه درو، بعد کیفیش، قرآن رو برو بفهم یعنی چی، کلام الله یعنی چی، معرفت پیدا کن، قرآن قدیمه یا حادث، قدیمه یا حادث یعنی چی، برو تو بعد کیفی، قرآن رو با حزن بخون، قرآن رو با گریه بخون، قرآن رو نیمه شب بخون، قرآن رو ایستاده بخون، با وضو بخون، رو به قبله، هی کیفیت رو میبره بالا. اما شیطان میاد یک کار دیگه میکنه، میگه حالا که انقدر خوندی لازم نیست اون همه بخونی، تو نصف صفحه بخون کافیه. یعنی کمیت رو میزنه، میبره انسان رو در اون ریل غلو، و غلات و انحراف. این یک ریلی از ریلهای عملی و سلوک عملی غلاته. توجه به بعد کیفی تا حدی که کمیت از ذهن انسان بره، عدم توجه به کیفیت. ولی اهل بیت فرمودن این کارو نکنید. همون امامی که فرموده کلام خدا رو بشناس، فرموده شما قرآن رو مثلا در روزی تقریبا، حالا تقریبی میگم، روزی دو جز قرآن بخون، روزی دو جز قرآن بخون. این در روزهای معمولی است، در ماه رمضان فرمود بیشتر بخون. همون امام فرمود، همون امامی که فرمود به معرفت توجه کن، به بعد کیفی توجه کن، همون امام فرموده در ماه رمضان تو روزی 5 جز قرآن بخون، روزی 1 ختم قرآن بخون، روزی 1 ختم یعنی 30 تا 20 دقیقه، تقریبا 600 دقیقه میشه تقریبا 10 ساعت، حالا با کم و زیاد. در ماه رمضان خودتو فارغ کن برای عبادت. بعد کیفی سر جای خودش، بعد کمی نباید، اینا نباید با هم دیگه تضاد پیدا کنه، نباید با هم دیگه تداخل پیدا کنه، نباید مزاحم هم بشه، باید هر دو رو داشته باشه. آقا من نمیتونم روزی 10 ساعت قرآن بخونم، اشکال نداره. 2 ساعت چی؟ نمیتونم. 1 ساعت نمیتونم. نیم ساعت قرآن بخون، روزی 1 جزء بخون. 1 ساعت بذار برای بعد کمی، بعد کمی رو حذف نکن. شیطان میاد سراغ انسان میگه من، به انسان القا میکنه دیگه، یوهونه، وحی میکنن شیاطین، میاد میگه امر متزاحم است، تزاحم است بین معرفت، بین کمیت و کیفیت، پس کیفیت مهمتر است، پس کمیت رو بذار کنار. چه تزاحمیه؟ تزاحمی نیست، برای تو تخیل داره درست میکنه. من اگه نیم ساعت قرآن بخونم دیگه وقت ندارم قرآن بخونم. بی خود بی جا. برای چی وقت نداری؟ کی گفته وقت نداری؟ اینقدر وقت داری که چی؟ که بعد برو به بعد کیفیش هم بپرداز. بعد کیفیشو پرداختی، مطالعه کردی، حدی داره، بس کن، برو حالا قرآن رو بخون. یکی از راه‌های ازدیاد کیفیت، یکی از راه‌هاش خودش ازدیاد کمیت است. یکی از راه‌هایی که معرفتت بره بالا این که اون عملو بیشتر انجام بدی، عملاً باهاش انس پیدا کنی، با خود نماز انس پیدا کن، کم کم دریچه‌های قلبت باز میشه، صفای باطن پیدا میکنی، خدا نورش رو در قلبت میندازه، از نماز چیزی میفهمی. خب این خیلی مطلب مهمی است. پس دو ملاک و دو شاخصه برای انتخاب عبادات هست. یکی عبادتی که اکثرا بهش توجه ندارن، بهش رو نمی کنند. یکی هم عبادتی که بعد کمی او بیشتر مورد توجه هست، یعنی توجه به کیفیت عبادت. لذا فرمود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، به این مضمون هست، حالا اگر توی فضای مجازی جستجو کنید میاره، حالا مضمونش من یادمه، دقیق کلمات خاطرم نیست ولی هست. فرمود ازا، پیغمبر اکرم فرمودن که ازا تقرب العباد الالله، مثلا بالاجتهاد یا به عبدانهم، فتقرب الالله بالعقول تسبقهم. فرمود زمانی که مردم با تلاش‌های بدنی، با زحمت‌های بدنی، یعنی با کثرت‌ها، با ظاهرگرایی‌ها به خداوند تقرب میجویند، یا علی تو با عقلت به خدا تقرب بجو، یعنی عقلت رو زیاد کن، یعنی عبادات عقلانی انجام بده، معرفتت رو زیاد کن، تسبقهم، از همه اونا سبقت خواهی گرفت، یک قدم میری از هزاران قدم اونها جلو میفتی. پس انسان میخواد، شهر پیغمبر از ماه پیغمبر هست، فقط عبادات منحصر نمیشه در صلوات و صدقه و زیارت و اینا، یک جهت دیگه خود پیغمبر رو بشناسی، خود این عبادت بزرگ ماه شعبان مورد غفلت واقع شده، شناخت پیغمبر اکرم، هم کم انجام میدهند. شما یک کتاب مثلا پیدا کنید، خیلی کمه، مجموعه زیارت ها و انواع صیغه های صلوات بر پیغمبر رو جمع کرده باشه، دعاها و زیارات و صلوات ها، یعنی صلوات، همین صلوات ها که میفرستیم اللهم صل، یعنی صلوات ها صیغه های مختلف داره، شکل های گوناگون داره، بعضیش خیلی مفصله، بعضیش خیلی کوتاهه، مجموعه اینا جمع شده باشه، بعد انسان روی اینا فکر کنه که معرفتش به پیغمبر زیاد بشه. هازا شهر رو نبیک سید رسولک، خود این عبادت هم مورد غفلت است، هم بعد کیفی داره، که در این ماه افضل عبادت میشه این عبادت، طبق اون دو شاخصی که گفتیم، هم کم بهش توجه می شود و هم این عبادت عبادتی است که جنبه کیفیت ارتقای کیفی داره، میشه افضل عبادات. پس من چه عبادتی انتخاب کنم در ماه شعبان با این ملاک؟ خب حالا بعد کیفی، پس بعد کمی رو رها کنیم؟ نه، دین ابعاد شخصی هم داره. شرکت در جلسات، حضور در جلسات اخوان بسیار بسیار مهم، عبادت های اجتماعی بسیار مهمه. ید الله مع الجماعه، دست خدا با جماعته. اگه بنده نقص دارم در این جلسه شرکت میکنم، کمال شما نقص منو جبران میکنه. شما برای من دعا میکنی، من برای شما دعا میکنم، انوار با هم جمع میشه مثل نماز جماعت، که فهمید از 10 نفر که بیشتر بشه دیگه ثوابشو غیر خدا نمیتونه بشه. همون صلواته، با همون معرفت میفرستی، اما جمعی که میفرستی خیلی ارتقا پیدا میکنه. مثل صلوات فرستادن، فهمید از 10 نفر که بیشتر بشه دیگه هیچ ملکی نمیتونه ثوابشو بشمونه، خیلی عظیمه. فرمود بیشتر از 10 نفر صلوات بفرستن بر محمد و آل محمد. این عبادات اجتماعیه، عبادات جمعیه، خیلی عظمت داره. اما این که نفی نمیکنه اگه رفتی خونه خودت مثلا با وضو نخوابی، این چه کار به اون داره؟ اون عبادت فردیه، عبادت شخصیه، اون سر جای خودش محفوظه. چون حالا اومدم امشب گریه کردم، توسل کردم، روزه خوندم مثلا، یا زیارت امام رضا رفتم، پس نماز شب نمیخواد بخونی، پس با وضو نمیخواد بخوابی، پس نماز اول وقت خونه نمیخواد بخونی. چرا؟ اون عبادت شخصیه، تنافی با هم نداره، اصلا تضاد نداره، مزاحمتی با هم نداره، تصادمی با هم نداره، با هم گیر نمیکنه این دوتا که اون مانع این بشه، این مانع اون بشه. یکی از جایی که گفتم، دو مرتبه هم تکرار میکنم عرضم تمام، یکی از جایی که شیطان خیلی میاد فریب میده انسان رو، همین ایجاد تزاحم تخیلی میکنه، یا این یا اون. نه آقا، هر دو. این در سلوک خیلی مطلب مهمیه، که این جلوی اینو میگیره که انسان خودشو توجیه کنه، خودشو فریب بده، سر خودشو شیره بماله. این جلو رو میگیره، اجازه ندید شیطان سری شما رو مجبور کنه یا این عمل خیر رو انتخاب کن یا اونو. نه، هر دو، هر دو رو انتخاب میکنه تا جایی که ممکن هست انسان جمع کنه. آقا زیارت امام رضا برم یا درس بخونم؟ هر دو. نهایت زیارت از راه نزدیک نمیدونه، از راه دور زیارت رو ترک نکن، بدل داره. یا باید امشب تا آخر شب هیئت باشم یا نماز شب بخونم؟ نخه، هر دو، هر دو. اگر بخوای میتونی، همون هیئتی که تا نیمه شب طول کشیده، همون بعد نیمه شب، همون آخر جلسه واسه 2 رکعت بخون بعد برو بخواب. اگه بخوای میتونی، مهم خواستنه. لذا شیطان میاد چیکار میکنه؟ تزاحم درست میکنه، یا این یا اون. چرا؟ نه، هر دوش. بخوای میتونی. گفتم حالا این خیلی بیادبیه به ساحت پروردگار و بیادبی به عباداته، ولی شما هر جا اینطور شد، مثال 100 میلیون پولو بزنید برای خودتون، درست میشه. این کار رو اگه بکنم 100 میلیون به من میدن، میکنم یا نه؟ بله میکنم. آقا مردم هو میکنن بکنن، 100 میلیون گیر ما بیاد هو کنن. مثلا میگم تا مثال پولی، چون میخورده ملموستر و محسوستره، نیاز داریم خیلی وقتا بهش، احتیاج داریم. چطور برای رفع احتیاجمون اون کار رو میکنیم؟ ما در جنبه های عبادی و سلوکی و جنبه های اخلاقی، معارفی، باطنی، معنوی، روحانی چقدر ما نقص داریم، عجز داریم، نیاز داریم، احتیاج داریم. برآورده شدن اون احتیاج ها چقدر ارزشمنده، ارزش چقدره. پس اجازه ندیم که ما در دوراهی هایی قرار بگیریم که مجبور شیم یکی رو انتخاب کنیم. نه، تا جایی که ممکنه هر دو، هم کیفی هم کمی، هم باطن هم ظاهر، هم معرفت هم عمل، هم دانستن هم اجرا کردن، هر دوش، هر دو با هم قابل جمع. اهل بیت هم همینو خواستن. به اصحاب بزرگ اهل بیت هم که انسان نگاه میکنه، اونه که میزان هستن، مثل جناب سلمان، حضرت ابوذر، بزرگان شیعه که در طول تاریخ بودن، میبینیم هر دو بعدو دارن، هم متواضعن، هم معرفت دارن، هم اخلاق دارن، هم ادب دارن، هم عقل دارن، هم معرفت دارن، هم ریاضت دارن، هم قدرت های این چنین و آنچنان دارن، هم در نهایت زهد زندگی میکنن. تا برسه به خود اهل بیت که اونجا دیگه قوغاست، ریاضت هایی که اهل بیت میکشیدن با اون قوت نفسانی و روحانی که داشتن، خودشون چه ریاضت ها میکشیدن. نمونه های فراوان در روایات هست. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به ما توفیق جمع بین ظاهر و باطن نورانی دین رو کرامت بفرماید، به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد.